سلام به شما همراهان گرامی، خیلی خوش اومدید به این بررسی دقیق. امروز میریم سراغ یکی از مباحث خیلی خیلی مهم و پایه‌ای ریاضی دبیرستان.
سلام عرض میکنم. بله، مبحثی که اساس خیلی چیزای دیگه است.
دقیقاً. از کتاب حسابان پایه 11 ریاضی هستیم، فصل اول که عنوانش هست جبر و معادله. و به طور مشخص می‌خوایم درس اول این فصل، یعنی مجموع جملات دنباله‌های حسابی و هندسی رو با هم زیر و رو کنیم.
این درس خب فقط یه بخش معمولی نیست. درک عمیقش واقعا کلیدیه، هم برای اینکه مطالب بعدی حسابان خوب بفهمید، هم برای موفقیت توی آزمون سراسری کنکور.
اهمیتش خیلی زیاده. در واقع این مفاهیم پایه‌اند و توانایی شما رو توی حل مسئله و استدلال ریاضی بالا می‌برند. موافقید قبل از شروع یه مرور خیلی سریع روی تعاریف اصلی داشته باشیم؟
حتما، فکر خوبیه. اول دنباله حسابی. دنباله حسابی یعنی چی؟ یعنی دنباله‌ای که هر جملهش، البته بجز جمله اول، از اضافه شدن یه مقدار ثابت به جمله قبلی به دست میاد.
که به اون مقدار ثابت میگیم قدر نسبت و با دی نشونش میدیم.
دقیقا، مثلا 2, 4, 6, 8 که دی اینجا 2 هست. خب، در مقابلش دنباله هندسی رو داریم. اینجا هر جمله باز به جز اولی از ضرب جمله قبلی در یه مقدار ثابت غیر صفر به دست میاد.
که به اون مقدار ثابت میگیم قدر نسبت هندسی و با کیو نشونش میدیم.
بله، مثلا 3, 6, 12, 24 که اینجا کیو برابر 2 هست. حالا هدف اصلی ما توی این بحث چیه؟ اینه که یاد بگیریم چطور مجموع n جمله اول این دنباله ها رو حساب کنیم. این مجموع رو معمولاً با اس n نشون میدیم.
و البته تأکید کنیم که ما در تمام توضیحاتمون از واژگان دقیق فارسی مصوب کتاب درسی استفاده میکنیم. مثل همین دنباله حسابی، هندسی، قدر نسبت، مجموعه جملات، جمله اول، اعداد طبیعی و غیره.
حتماً، این خیلی مهمه که با زبان خود کتاب پیش بریم.
بسیار خوب. پس مسیرمون روشنه. قرار فرمول‌های اصلی محاسبه مجموع رو برای هر دو نوع دنباله بررسی کنیم. ببینیم اصلاً این فرمول‌ها از کجا اومدن.
که فهمیدنش خیلی به یادگیری کمک می‌کنه.
دقیقاً. و ببینیم کجاها کاربرد دارن. مثال‌های جالبی هم تو کتاب هست. مثل اون داستان معروف گاوس و جمع کردن سریع اعداد یا مسئله شطرنج و گندم که خیلی شنیدیم.
بله، مثال‌های کلاسیک و مهمی هستن.
همینطور شکل‌ها و نمودارهایی که تو کتاب هست رو سعی می‌کنیم طوری براتون توصیف کنیم که انگار دارید می‌بینیدشون.
و خوبه که همین الان این سوال‌ها رو گوشه ذهنتون داشته باشید. چطور میشه مجموع مثلا 100 تا عدد رو که پشت سر هم میان و یه الگوی خاص دارن بدون اینکه مجبور باشیم تک تک جمعشون کنیم سریع حساب کرد؟
یا اینکه آیا این الگوهای حسابی و هندسی فقط توی ریاضی هن یا نه؟ مثلا توی طبیعت، معماری، حتی اقتصاد هم دیده میشن؟
دقیقاً، اینها سوالاتیه که به بحثمون جهت میده.
خب، بیایید با دنباله‌های حسابی شروع کنیم. گفتیم فرم کلیشون هست A1، بعدیش A1 پلاس D، بعدیش A1 پلاس 2D و همینطور تا جمله Nm که میشه An مساوی است با A1 پلاس Nmn های 1D.
بله، اینجا A1 جمله اوله و D اون قدر نسبت ثابت.
جالبه که کتاب برای اینکه بحث مجموع رو شروع کنه یه مثال خیلی قشنگ و واقعی میزنه.
آره، گنبد آرامگاه دانیال نبی در شوش.
بله، تصور کنید اون گنبد مخروطی شکل رو که حالت پله پله داره. کتاب میگه تعداد اون کنگره‌ها یا تزیینات روی هر ردیف از این پله‌ها خودش یه دنباله حسابی تشکیل میده.
ببینید چقدر جالب، یعنی یه الگوی ریاضی توی یه بنای تاریخی چند صد ساله.
واقعا زیباست. یه تصویرسازی دیگه هم هست تو کتاب که شاید ملموس در باشه با استفاده از دکمه.
آها، اون شکل مثلثی دکمه‌ها.
بله. فرض کنید دکمه ها رو چیدیم، ردیف اول یه دونه، ردیف دوم 2 تا، ردیف سوم 3 تا، همینجوری تا ردیف دهم که 10 تا دکمه داره، شبیه یه مثلث میشه. سوال اینه که کلن چند تا دکمه داریم؟
خب ساده ترین راهش اینه که بشینیم جمع کنیم، 1 به علاوه 2 به علاوه 3 تا 10. اما خب کتاب یه روش هوشمندانه تر یاد میده که از کار گاوس الهام گرفته.
همون ریاضیدان معروف آلمانی کارل فردریچ گاوس.
بله. فرض کنید همین مثلث دکمه ها رو داریم. حالا فکر کنید یه کپی دقیقاً مثل خودش برداریم، 180 درجه بچرخونیمش و بذاریم کنار اولی.
چی میشه اون وقت؟
این دوتا مثلث با هم یه مستطیل کامل رو تشکیل میدن. این مستطیل چند ردیف داره؟ خب 10 ردیف. توی هر ردیفش چند تا دکمه هست؟
ردیف اول مثلث اول یه دونه داره. ردیف اول مثلث دوم که چرخیده میشه ردیف آخر اون یکی، یعنی 10 تا. پس جمعش میشه 11 تا.
دقیقاً. ردیف دوم اولی 2 تا داره، با ردیف نهم دومی که 9 تا داره بازم میشه 11 تا. همه ردیف ها همینطوره. هر ردیف 11 تا دکمه داره.
پس 10 ردیف 11 تایی؟ یعنی کلن 110 تا دکمه تو مستطیل هست.
آفرین. حالا چون مثلث اولیه ما نصف این مستطیل بود، تعداد دکمه هاش میشه 110 تقسیم بر 2، یعنی 55 تا.
چه جالب. این دقیقا همون کاریه که میگن گاوس تو بچگی برای جمع کردن اعداد 100 تا 100 انجام داده بیده.
بله، همون منطقه. روش گاوس برای جمع اعداد 1 تا n همینه. دنباله رو یه بار از 1 تا n مینویسیم، یه بار برعکس از n تا 1 زیر هم.
بعد ستونی جمع میکنیم؟
بله، جمع جمله اول و آخر 1 و n میشه n+1. جمع جمله دوم و یکی مونده به آخر 2 و n-1 بازم میشه n+1. همه ستونها جمعشون میشه n+1.
و چون n تا ستون داریم، مجموع کل این دو ردیف میشه n ضرب در n به علاوه 1.
دقیقاً. این مقدار 2 برابر مجموعیه که ما میخواییم، یعنی 2SN. پس خود مجموع SN میشه N به علاوه 1/2. این یه فرمول خیلی مهمه برای جمع اعداد طبیعی 1 تا N.
خب حالا سوال اینه، این ایده جفت کردن جملات اول و آخر فقط برای جمع 1 تا N جواب میده یا برای هر دنباله حسابی دیگه هم میشه ازش استفاده کرد؟
سوال عالیه. بله، دقیقا همین ایده رو میشه تعمیم داد و فرمول اصلی مجموع جملات هر دنباله حسابی رو به دست آورد.
چطوری؟
ببینید، مجموع n جمله اول رو مینویسیم. Sn مساوی A1 به علاوه A2 به علاوه غیره به علاوه An. حالا همین رو برعکس هم مینویسیم. Sn مساوی An به علاوه An-1 به علاوه غیره به علاوه A1.
خب.
حالا این دوتا رو زیر هم بنویسیم و طرفین رو با هم جمع کنیم. سمت چپ میشه 2SN. سمت راست چی؟ جمله اول ردیف اول A1 با جمله اول ردیف دوم AN. جمع میشه A1 به علاوه AN.
جمله دوم ردیف اول A2 با جمله دوم ردیف دوم AN-1 جمع میشه. اینم همون میشه؟
دقیقا همون میشه. چرا؟ چون A2 هست A1+D و AN-1 هست AN-D. وقتی جمعشون کنیم D با منهای D میره و بال همون A1+AN باقی میمونه.
آها، پس همه جفت ها همینطورن. جمع هر جست جمله متناظر میشه A1+AN.
بله. و چند تا از این جفتا داریم؟ به تعداد جملات، یعنی N تا. پس سمت راست میشه N تا دونه A1+AN.
پس 2SN equals to N A1+AN.
عالیه. حالا کافیه طرفین رو بر 2 تقسیم کنیم تا به فرمول اول برسیم. SN مساوی N دوم A1+AN.
چقدر خوب استخراج شد. پس این فرمول خیلی کاربردیه. وقتی ما جمله اول A1، جمله آخر AN و تعداد جملات N رو میدونیم.
دقیقاً. کتابم یه مثال خوب براش داره. مسئله وترهای دایره.
آها، یادمه گفته 20 تا نقطه متمایز روی محیط یه دایره داریم. چند تا وتر مختلف میتونیم بین این نقطه ها رسم کنیم؟
خب ببینیم این چه ربطی به دنباله حسابی داره. از نقطه اول به چند تا نقطه دیگه میتونیم وتر وصل کنیم؟
به 19 تای دیگه.
درسته. حالا از نقطه دوم چطور؟ به چند تا نقطه جدید میتونیم وصل کنیم؟
به نقطه اول که قبلا وصل شده، پس به 18 تای دیگه میمونه.
آفرین. از نقطه سوم به 17 تا جدید. همینطور ادامه پیدا میکنه تا میرسیم به نقطه 19 هم که فقط به یه نقطه جدید نقطه 20 هم میتونه وصل بشه.
پس تعداد کل وترها میشه جمع اینا. 19 به اضافه 18 به اضافه 17 به اضافه پلاس 1؟
بله، این یه دنباله حسابیه که البته برعکس نوشته شده. جمله اولش رو اگه 1 بگیریم، A1 مساوی 1، جمله آخرش میشه 19، AN مساوی 19 و تعداد جملات هم 19 تاست، N مساوی 19.
خب، حالا با فرمول اول میتونیم حسابش کنیم. S19 مساوی است با 19 تقسیم بر 2 ضرب در 1 به علاوه 19.
که میشه 19 دوم ضرب در 20، یعنی 190. پس 190 تا وتر داریم.
خیلی خوب بود. اما یه سوالی پیش میاد. اگه ما جمله آخر یعنی AN رو نداشته باشیم چی؟ مثلا فرض کنید جمله اول A1 و قدر نسبت D و تعداد جملات N رو داشته باشیم. اون وقت چطور مجموع رو حساب کنیم؟ فرمول دیگه ای هم هست؟
سوال خیلی خوبیه و اتفاقا میرسیم به فرمول دوم. ما رابطه جمله N رو بلدیم. درسته؟ AN مساوی است با A1 جمع N منهای 1 ضرب در D.
بله.
خب خیلی ساده است. کافی همین عبارت A1 plus N minus 1D رو به جای AN توی فرمول اول یعنی SN مساوی N2 A1 plus AN قرار بدیم.
چی میشه اون وقت؟
میشه SN مساوی N2 A1 plus A1 plus N minus 1D. حالا اون داخل پرانتز بزرگ رو ببینید. دو تا A1 داریم.
آها، پس میشه 2A1. یعنی SN مساوی N2 2A1 plus N minus 1D.
به همین راحتی. اینم فرمول دوم. این فرمول به درد وقتی میخوره که A1 و D و N رو داریم و AN رو نداریم یا نمیخوایم حسابش کنیم.
کتاب برای این یکی هم مثال عددی داره؟
بله داره. گفته مجموع 100 جمله اول دنباله حسابی 3، 7، 11، 15 رو حساب کنید.
خب، اینجا چی داریم؟ جمله اول A1 هست 3. قدر نسبت D چنده؟ 7 منهای 3 میشه 4.
درسته. تعداد جملات N هم که گفته 100.
پس همه چی رو داریم برای فرمول دوم. S100 میشه 100 تقسیم بر 2 ضرب در 2 ضرب در 3 به علاوه 100 منهای 1 ضرب در 4.
خب محاسبش کنیم. 100 دومی میشه 50. داخل کروشه چی داریم؟ 2 ضرب در 3 که میشه 6، 100 منهای 1 میشه 99، 99 ضرب در 4.
99 ضرب در 4. خب 100 ضرب در 4 میشه 400. یه 4 تا کم کنیم میشه 396.
آفرین. پس داخل کروشه داریم 6 به علاوه 396 که میشه 402. حالا باید 50 رو در 402 ضرب کنیم.
50 ضرب در 402. خب 5 ضرب در 402 میشه 2010. یه صفر هم میذاریم جلوش میشه 2100.
دقیقاً. پس مجموع 100 جمله اول این دنباله میشه 2100.
حالا بریم سراغ اون مثال کاربردی که گفتید کمی چالشی تره، مسئله دونده و توپا.
آره، این مثال قشنگیه. یه خط راست رو در نظر بگیرید، یه سبد داریم نقطه شروع. بعد تعدادی توپ روی همین خط به ترتیب در فاصله های 3 متری، 6 متری، 9 متری از سبد قرار گرفتن.
یعنی فاصله هر توپ تا توپ بعدی 3 متره و اولین توپ هم 3 متر با سبد فاصله داره.
بله. حالا یه دونده از کنار سبد شروع میکنه، میره اولین توپ رو برمیداره، برمیگرده میندازه تو سبد. بعد میره سراغ توپ دوم، برمیداره، برمیگرده تو سبد، همینطور تا آخرین توپ.
خب؟
مسئله گفته اگه بدونیم این دونده در مجموع 918 متر دویده، چند تا توپ جمع کرده، یعنی N رو میخواد.
خب، نکتهش اینه که بفهمیم برای برداشتن هر توپ چقدر میدوه.
دقیقاً. برای توپ اول که 3 متر فاصله داره، 3 متر میره، 3 متر برمیگرده، یعنی 6 متر.
بر توپ دوم که 6 متر فاصله داره، 6 متر میره، 6 متر برمیگرده، یعنی 12 متر.
برای توپ سوم که 9 متر فاصله داره، 9 متر میره، 9 متر برمیگرده، 18 متر.
آها، پس مسافتایی که برای هر توپ طی میکنه 6، 12، 18، خودش دنباله حسابیه.
دقیقاً. یه دنباله حسابی که جمله اولش A1 مساوی 6 و قدر نسبتش D هم 12 منهای 6 یعنی 6 هست. ما مجموع این مسافت ها رو داریم SN مساوی 918. میخواییم ببینیم N یعنی تعداد توپ ها چند بوده.
پس اینجا چون A1 و D رو داریم و N مجهوله باید از فرمول دوم استفاده کنیم.
بله، مینویسیم 918 مساوی N2 2 ضرب در 6 پلاس N منهای 1 ضرب در 6.
خب سادش کنیم. 918 مساوی N2 12 پلاس 6 N ماینوس 6.
یعنی 918 مساوی N2 6 پلاس 6N. میتونیم از 6 داخل پرانتز فاکتور بگیریم؟
آره، میشه N2 6 1 پلاس N.
که 6 با 2 ساده میشه، میمونه 3N N پلاس 1. پس 918 مساوی 3N N پلاس 1.
حالا طرف این رو بر 3 تقسیم کنیم. 918 تقسیم بر 3 میشه 306. پس 306 مساوی N N پلاس 1.
عالی شد. رسیدیم به یه معادله. N ضرب در N به علاوه 1 باید بشه 306. یعنی دنبال دو تا عدد طبیعی پشت سر هم هستیم که ضربشون 306 بشه.
خب این یه معادله درجه 2ه. N2 پلاس N 306 equals 0. میشه با دلتا حلش کرد، ولی شاید حد زدن سریع تر باشه.
امتحان کنیم. مثلا 15 در 16 میشه 240. کمه.
170 در 18 چطور؟ 170 ضرب در 10 میشه 170. 170 ضرب در 8 میشه 8 تا 10 تا 80 تا 8 تا 56 تا میشه 136. 170 به علاوه 136
میشه 306 خودشه.
پس N مونده 17 بوده. یعنی 17 تا توپ جمع کرده.
دقیقاً. ببینید چطور یه مسئله کاربردی به محاسبه مجموع جملات دنباله حسابی ربط پیدا کرد.
خیلی خوب بود. خب حالا که با فرمول ها و مثال های حسابی آشنا شدیم، یه نگاهی به نکات کنکوریش بندازیم. معمولاً چه سوالایی از این بخش میاد؟
سوالا متنوع. ممکنه مستقیم بگن مجموع رو حساب کنید با داشتن A1D و N یا A1 AN و N. یا مثل همین مثال دونده مجموع رو بدن و بگن N چنده.
یا مثلا A1 یا D رو بخوان.
بله، ممکنه مجموع چند جمله اول و مثلا مجموع چند جمله بعدی رو بدن و D رو بخوان. سوالات ترکیبی هم زیاده، یعنی ممکنه توی یه سوال هم مفهوم جمله N به کار بیاد هم مجموع.
و چه اشتباهات رایجی بین بچه ها وجود داره که باید مراقب باشیم؟
یکی از شایع ترین ها اشتباه توی تشخیص درست A1, D یا N هست. مخصوصاً تو مسائل کاربردی که اول باید خودتون دنباله رو درست تشخیص بدید.
محاسبات چطور؟
اشتباهات محاسباتی مخصوصاً وقتی D منفیه یا با کسر و اعشار سر و کار داریم پیش میاد. یه نکته خیلی مهم دیگه که گاهی فراموش میشه اینه که قبل از استفاده از فرمول حتما تعداد جملات یعنی N رو درست حساب کرده باشن.
مثلا اگه بگن مجموع اعداد سه رقمی بخش پذیر بر 7، اول باید ببینیم چند تا عدد سه رقمی بخش پذیر بر 7 داریم.
دقیقاً. اول N رو پیدا کنیم، بعد بریم سراغ فرمول SN.
و البته یه اشتباه رایج دیگه هم قاطی کردن فرمول‌های حسابی با فرمول‌های هندسیه که الان می‌خوایم بهش برسیم.
برای اینکه فرمولا بهتر یادمون بمونه چی پیشنهاد می‌کنیم؟ فقط حفظ کنیم؟ حفظ کردن لازمه، اما کافی نیست. سعی کنید منطق پشت فرمول رو بفهمید. اون ایده جفت کردن گاوس که فرمول اول رو ساخت خیلی به یاد موندنش کمک می‌کنه. فرمول دوم هم که دیدیم چطور از اولی در اومد.
پس درک کردن بهتر از حفظ توتیواره.
حتما. و البته تمرین، تمرین و تمرین. حل کردن مثال‌های متنوع باعث میشه مسلط بشید و سر جلسه آزمون سریع تشخیص بدید کدوم فرمول به درد میخوره.
بسیار خوب. این از دنباله‌های حسابی. آماده اید بریم سراغ بخش دوم، یعنی دنباله‌های هندسی و مجموع جملاتشون؟
بله، حتما. خب، دنباله هندسی رو یه یادآوری بکنیم. AQ به توان N منهای 1. اینجا A جمله اوله که باید مخالف صفر باشه و Q قدر نسبته که برای بحث مجموع معمولا مخالف یک در نظرش میگیریم.
چرا Q مخالف یک؟
چون اگه Q مساوی با یک باشه، دنباله میشه A که یه دنباله ثابته. مجموع N جمله اولش هم خیلی ساده است، میشه N ضرب در A. فرمول اصلی مجموع که الان میگیم برای Q مخالف یک هست.
خب اون فرمول اصلی چیه و چطور به دست میاد؟ اونم مثل حسابی ها با یه ترفند جبریه؟
بله، یه روش جبری خیلی قشنگ داره. اول مجموع رو مینویسیم. Sn مساوی است با A plus AQ plus AQ2 plus dot 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 plus AQn منهای یک.
خب
حالا کل این تساوی رو در قدر نسبت یعنی Q ضرب میکنیم. چی میشه؟
میشه QSN مساویس با AQ plus AQ2 plus AQ3 plus dot 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 plus AQN. هر جمله یه توان از Q بیشتر میگیره.
عالیه. حالا این دوتا معادله رو داریم. SN مساوی است با A plus AQ plus dot 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 plus AQN منهای یک. QSN مساویس با AQ plus AQ2 plus dot 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 plus AQN. حالا این دوتا رو از هم کم می کنیم. یعنی SN منهای QSN.
خب ببینم جمله AQ تو اولی با AQ تو دومی میره، AQ2 با AQ2 میره، همینطور تا AQN منهای یک.
آفرین. چی باقی میمونه؟
از معادله اول فقط جمله اولش یعنی A میمونه، از معادله دومم که منها شده فقط جمله آخرش یعنی ARN با علامت منفی میمونه، درسته؟
کاملا درسته. پس میشه SN منهای QSN مساوی است با A منهای ARN.
حالا چی کار کنیم؟
از سمت چپ از SN فاکتور میگیریم، از سمت راست از A. میشه SN یک منهای Q مساوی است با A یک منهای QN.
آها، حالا اگه Q مخالف یک باشه میتونیم طرفین رو بر یک منهای Q تقسیم کنیم.
تقسیم بر Q منهای یک.
چقدر خوب، اینم پس با یه ایده جبری به دست اومد. کتاب مثالی برای محاسبه با این فرمول داره؟
بله، گفته مجموع 10 جمله اول دنباله هندسیه که جملاتش هستن 18 و 14 و 12. اینجا یکم دقت لازمه.
چطور؟
باید ببینیم منظور سوال چیه. اگه اینا 3 جمله آخر یه دنباله 10 جمله باشن خب قضیه فرق میکنه. ولی معمولا وقتی اینطور مینویسن یعنی دنباله از 18 شروع میشه. پس فرض میکنیم A مساویه با 18.
خب Q چنده؟ میشه جمله دوم تقسیم بر اول، 14 تقسیم بر 18.
که میشه 14 ضرب در 81 یعنی 84 که میشه 2. پس Q مساویه 2. تعداد جملات N هم که گفته 10.
حالا جایگذاری میکنیم تو فرمول. S 10 مساویه با 18، 1 منهای 2 به توان 10، تقسیم برای یک منهای دو.
دو به توان ده رو باید حساب کنیم. میشه 1024.
پس میشه S10 مساویه با 18، یک منهای 1024، منهای یک. یعنی 18 منهای 1023 منهای یک.
که منفی ها با هم میرن و میمونه 1023 ضرب در 18. این میشه مجموع 10 جمله اول.
بسیار خوب. حالا بریم سراغ اون مثال‌های کاربردی که گفتی جذابیت دنباله هندسی رو نشون میدن. اولی مثال توپ پرنده بود.
بله. توپی رو از ارتفاع 10 متری رها می‌کنیم. هر بار که می‌خوره زمین به اندازه 1/4 ارتفاع قبلی بالا میره. سوال اینه که مجموع کل مسافتی که توپ طی میکنه تا لحظه پنجمین برخورد با زمین چقدره؟
این کل مسافت و تا لحظه پنجمین برخورد مهمه.
دقیقاً، باید مسیر حرکت رو قدم به قدم دنبال کنیم. 1. اول 10 متر میاد پایین. این برخورد اول.
خب.
2. بعد 10 ضرب در 1/4 یعنی 4/10 متر میره بالا. و دوباره همین 4/10 متر میاد پایین. این برخورد دوم.
متوجهم.
3. بعد 4/10 ضرب در 1/4. یعنی 101/10 متر میره بالا و 101/10 متر میاد پایین. برخورد سوم.
ادامه بدیم.
4. 101/10 متر ضرب در 1/4 یعنی 16/4 بالا، 16/4 پایین. برخورد چهارم. 5. 16/4 متر ضرب در 1/4 یعنی 2256 بالا و 2256 پایین. اینم برخورد پنجم. حالا مسافت کل تا لحظه پنجمین برخورد چی میشه؟
اون 10 متر اولیه که اومد پایین، بلوه همه بالا رفتنها و همه پایین اومدنهای بعدی.
1016، 1064، 25256.
دقیقاً. هر کدوم از این دو سری بالا رفتنها، پایین اومدنهای بعد از اولیه یه دنباله هندسیه. جمله اولشون چنده؟
A مساوی 104.
قدر نسبتشون؟
Q مساوی 14.
تعداد جملاتشون؟
N مساوی 4.
عالیه. پس باید مجموع 4 جمله اول این دنباله هندسی رو با فرمول SN حساب کنیم. S4 مساوی A یک منهای Q به توان N در یک منهای Q میشه 104 یک منهای 14 به توان 4 در یک منهای 14.
خب 14 به توان 4 میشه 1 به توان 4 تقسیم بر 4 به توان 4، یعنی 12566. مخرجم میشه 34.
پس S4 مساوی 104 در 1 12566 در 34.
داخل کروشه میشه 255256. پس S4 مساوی 104 در 255256 در 34.
کسرا رو ساده کنیم، میتونیم 104 رو در معکوس 34 یعنی 403 ضرب کنیم. 4 با هم میرن،
میمونه 103 ضرب در 255256. 255 بر 3 بخش پذیره، میشه 85. پس میشه 185256.
یعنی 85256. اینم اگه ساده کنیم هر دو به دو بخش پذیرن، میشه 42512.
این S4 هست، یعنی مجموع بالا رفتنها یا مجموع پایین اومدنها غیر از اولی. مسافت کل چی بود؟
10 متر اولیه پلاس مجموع بالا رفتنها پلاس مجموع پایین اومدنها مساوی با 10 پلاس S4 پلاس S4 مساوی با 10 پلاس 2 425,001,28
که میشه
10 پلاس 425,644. مخرج مشترک بگیریم میشه 640 پلاس 425,64
یعنی 85,654 متر.
دقیقاً. این مثال نشون میده چطور باید مسئله رو تجزیه کرد و از فرمول مجموع هندسی استفاده کرد. البته ممکنه تو کتاب یکم متفاوت توضیح داده باشه. مثلا مسافت رفت و برگشت بین هر دو برخورد رو یه جمله بگیره. ولی جواب نهایی همینه.
و حالا میرسیم به اون مثال فوق‌العاده معروف. مسئله شطرنج و گندم.
بله. داستانی که واقعاً قدرت رشد نمایی یا همون رشد هندسی رو به رخ میکشه. مخترع شطرنج از پادشاه جایزه میخواد.
چی میخواد؟
میگه برای خونه اول صفحه شطرنج یه دونه گندم بده. برای خونه دوم دوتا. برای خونه سوم چهارتا. همینطور دو برابر قبلی تا خونه 64.
پادشاه هم اولش فکر میکنه چه درخواست کمی. دقیقاً. ولی وقتی حساب میکنن میبینن که خب تعداد دانه گندم یه دنباله هندسیه با جمله اول A مساویس با 1، قدر نسبت Q مساویس با 2، و تعداد جملات N مساویس با 64.
مجموعش با فرمول چی میشه؟ S64 مساویس با 1، 1 منهای 2 64، 1 منهای 2.
که میشه 1 منهای 2 64 یعنی 2 64 1.
این عدد چقدر بزرگه؟
بسیار بسیار بزرگ. جالبه بدونید ابوریحان بیرونی، دانشمند بزرگ ما، قرنها پیش این مجموع رو دقیقاً همین 2641 حساب کرده بوده. این عدد حدود 18.5 میلیون تریلیونه، یعنی 18 با 18 تا صفر جلوش.
غیر قابل تصوره. کتاب گفته ابوریحان برای اینکه نشون بده این چقدر زیاده، یه تمثیلایی هم به کار برده.
بله، تمثیل‌های فوق‌العاده‌ای داره. یکیش اینه که میگه تصور کنید 2305 تا کوه خیلی بزرگ روی زمین باشه. از هر کوه 10,000 تا رودخونه بزرگ جاری باشه.
خب
تو مسیر هر رودخونه 1,000 تا کاروان قاطر باشه. هر کاروان 1,000 تا قاطر داشته باشه، هر قاطر 8 تا کیسه گندم بارش باشه و تو هر کیسه 10,000 تا دونه گندم باشه.
وای چه عددی میشه؟
ابو ریحان میگه حتی مجموع همه این گندم ها هم از اون 264 یک کمتره. ببینید قدرت کیو مساوی دو چیه وقتی 64 بار تکرار بشه؟
توی تمرینات کتابم یه سوالی هست که میگه اگه وزن هر دونه گندم 1 گرم باشه، وزن کل این گندم ها بیشتر از 1,000 میلیارد تن میشه.
بله، عددی که از کل تولید سالانه گندم جهان خیلی خیلی بیشتره. این مثال واقعا دید آدم رو عوض میکنه.
خب با این مثال تکان دهنده بریم سراغ نکات کنکوری دنباله های هندسی. چه مدل سوالایی ازش میاد؟
خیلی شبیه حسابی هاست. محاسبه مستقیم مجموع با داشتن A, Q, N. یا پیدا کردن N اگه مجموع رو داشته باشیم. یا پیدا کردن A یا Q.
کاربرداش چطور؟
مسائل کاربردی خیلی مهمن، مثل همین توپ پرنده یا مسائلی که مربوط به رشد یا زوال با درصد ثابت هستن. مثلا رشد جمعیت باکتری ها یا کاهش مقدار یه ماده رادیواکتیو یا حتی سود مرکب توی بانک ها. همه اینها میتونن به دنباله های هندسی ربط پیدا کنن.
و دام های تستی رایج چی هستند اینجا؟
اشتباه تو محاسبه کیو خیلی پیش میاد، مخصوصا اگه جملات کسری یا منفی باشن. توان رسوندن کیو ان هم جای اشتباه داره، به خصوص اگه ان بزرگ باشه یا کیو کسری یا منفی.
استفاده از فرمول برای کیو مساوی 1 هم که گفتید اشتباهه.
بله، و البته اشتباهات محاسباتی معمولی با کسرها و توانها، و اینکه شرط کیو مخالف 1 رو فراموش کنن.
برای یادآوری فرمول هندسی و تسلط روش چی پیشنهاد میکنید؟
اینجا هم درک نحوه استخراج فرمول با اون تفاضل SNQSN خیلی کمک میکنه، به خاطر سپردن اینکه چی از چی کم میشه و چی باقی میمونه.
و تمرین؟
حتماً. تمرین مثالهای متنوع با کیوهای مختلف خیلی مهمه. کیو بزرگتر از 1 که رشد رو نشون میده، کیو بین 0 و 1 که نزول رو نشون میده و حتی کیو منفی که دنباله نوسانی میشه. این تنوع باعث میشه آماده باشید.
کتاب یه بخشی داره به اسم خواندنی که اونجا یه جمله قشنگی نوشته: در ریاضیات آنچه مهم است فکر کردن، استدلال کردن و نتیجه گرفتن است. این جمله چطور به بحث ما ربط پیدا میکنه؟
این دقیقاً اصل مطلبه. ببینید این فرمولایی که یاد گرفتیم فقط یه سری دستورالعمل برای محاسبه نیستن. اینا نتیجه فکر کردن و استدلال کردن هستن.
یعنی چی؟
یعنی روش گاوس برای مجموع حسابی یه استدلال منطقی بر پایه تقارن بود. استخراج فرمول مجموع هندسی هم یه فرایند قدم به قدم جبری بود که با منطق پیش رفت. ریاضی یعنی همین، یعنی توانایی فکر کردن، دلیل آوردن و رسیدن به یه نتیجه درست از یه مسیر منطقی. فرمولا ابزارن، اما این تفکر و استدلاله که اونها رو میسازه و بهشون معنی میده.
چقدر نگاه قشنگی. خب، فکر میکنم کم کم به بخش پایانی این گفتگوی مفیدمون میرسیم. یه جنبندی سریع از نکات کلیدی داشته باشیم؟
حتماً. ما 2 تا خانواده اصلی دنباله ها رو بررسی کردیم. حسابی که با اضافه کردن یه مقدار ثابت دی پیش میره و هندسی که با ضرب کردن در یه مقدار ثابت کیو پیش میره.
و برای هر دو یاد گرفتیم چطور مجموع ان جمله اولشون اس ان رو حساب کنیم.
بله، و دیدیم که فرمولاشون الکی نیستن، از دل استدلال های ریاضی در آمدن.
میشه خیلی سریع فقط خود فرمولای اصلی رو یه بار دیگه بگید؟
چشم. برای حسابی 2 تا فرمول اصلی داشتیم. Sn مساوی n دوم a1 پلاس an. این برای وقتیه که جمله اول و آخر رو داریم. و Sn مساوی n دوم 2a1 پلاس n منهای 1 دی. این برای وقتیه که جمله اول و قدر نسبت رو داریم.
و برای هندسی؟
برای هندسی به شرط اینکه کیو مخالف 1 باشه، فرمول اصلی این بود: Sn مساوی A آوان Q آن T 1 منهای Q.
و یه بار دیگه تأکید کنیم که تسلط روی این مبحث، یعنی فهمیدن مفاهیم، بلد بودن فرمولا و کاربردهاشون هم برای امتحانات مدرسه خیلی مهمه و هم به خصوص برای کنکور سراسری.
قطعا همینطوره. این جزء مباحثیه که تقریبا همیشه سوال مستقیم یا غیر مستقیم ازش تو کنکور هست.
برای اینکه این چیزایی که گفتیم خوب براتون جا بیفته، پیشنهاد من اینه.
بفرمایید.
اول تعاریف و فرمولا رو یه بار دیگه مرور کنید. سعی کنید منطق پشتشون رو به یاد بیارید.
دوم، مثال‌هایی که توی کتاب حل شده رو دوباره، ولی این بار خودتون حل کنید بدون نگاه کردن به راه حل کتاب.
و سوم؟
سوم و خیلی مهم، تمام بخش‌های فعالیت، کار در کلاس و مخصوصاً تمرین‌های آخر درس رو با دقت کامل حل کنید، دونه بدونه.
و موقع حل تمرین‌ها به صورت سوال دقت کنیم، درسته؟ به اینکه چی داده و چی خواسته.
دقیقاً. به کلمات کلیدی دقت کنید. ببینید چطور مسئله رو بیان کرده. این بهترین راهه که با سبک سوالات کنکور و دامهای احتمالی آشنا بشید.
بسیار عالی. و در آخر، طبق معمول چند تا سوال میمونه که شما بیشتر بهش فکر کنید.
بله، سوالاتی که کمی فراتر از کتاب میرن و ذهنتون رو به چالش میکشن. یک، ما مجموع N جمله اول رو حساب کردیم. آیا میشه مجموع بی نهایت جمله از یه دنباله هندسی رو هم حساب کرد؟ به نظرتون تحت چه شرطی برای قدر نسبت قیو این مجموع یه عدد محدود و مشخص میشه؟ این شما رو میبره به سمت مفهوم حد مجموع.
سوال جالبیه. سوال دوم؟
دو. وقتی تو دنیای واقعی با یه مسئله روبرو میشید، مثلا میگن سرمایه‌تون هر سال 10% رشد میکنه یا قیمت یه ماشین هر سال 20% کم میشه. چطور تشخیص میدید این با الگوی حسابی جور در میاد یا هندسی؟ چه کلماتی تو صورت مسئله بهتون کمک میکنه؟ مثلا تفاوت بین افزایش به مقدار ثابت با افزایش به درصد ثابت.
و سوال آخر؟
سه. ما چند تا مثال زدیم. گنبد، دکمه، وتر، دونده، توپ، شطرنج. شما میتونید کاربردهای دیگه‌ای از دنباله‌های حسابی و هندسی تو علمای دیگه مثل فیزیک، زیستشناسی یا حتی هنر و موسیقی پیدا کنید. فکر کنید ببینید کجاها الگوهای افزایشی یا کاهشی ثابت یا درصدی وجود داره.
بسیار عالی. ممنون از این توضیحات کامل و نکات دقیقی که گفتید.
خواهش میکنم. امیدوارم برای شنوندگان عزیز مفید بوده باشه.
حتما همینطوره. خب، کاوش امروز ما در این بخش از حسابان 11 هم به پایان رسید. این پادکست توسط آکادمی و نشر دیجیتال تخصصی هوش مصنوعی آیسَت تولید شده است.